بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شب گذشته در کمال امنیت روحی، آرامش فکری اطمینان خاطر به خاطر اون ایمان بینمونه و بصیرت و دانشی که به حقایق هستی داشت برای یاران و اهل بیت بی نظیر خودش که امیر المؤمنین درباره اونها می فرماید گذشتگان بر اونها سبقت ندارند و آیندگان به اونها نخواهند رسید سخنرانی کرد. متن این سخنرانی اون هم در چنان موقعیتی از عظیمترین متون معارف الهیه است. سخنران عقل مجسم بود، نور بود، کرامت بود، علم بود، گنجایشی به گنجایش هستی بود. تمام این پیش آمدها رو عالی ترین نقطه آزمایش و امتحان محبوبش می دید و می دید که جدش ابراهیم رو به تحقق آزمایش راه نداده قبول کردن و او رو با ورود به تحقق 71 آزمایش پذیرفتن. می دید که جدش ابراهیم نیت صادقانه داشت برای ذبح اسماعیل، خدا ذبح رو نخواست، ولی اینجا ذبح این 72 نفر رو خواسته. میدید مسابقه رو از همه گذشتگان خودش و یارانش بردن، و آیندگان هم به این مسابقه نمی رسند. می دونست دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. می دانست که خداوند متعال از ابتدای خلقت عالم تا انتهای این نظام که قیامت برپا میشه در کره زمین چنین مهمانی خصوصی برای کسی نگرفته و این دعوت و این مهمانی و این شرکت خاص او و یارانش و اهل بیتشه. می دانست کاری که داره انجام می گیره در کمال اخلاص و عشق و خودش و یارانش در این کار هدفی به جز خدا ندارند. می دونست خودش و یارانش و اهل بیتش در این حادثه مطرح نیستن، فقط خدا مطرح، فقط حق مطرح. از مدینه هم که حرکت کرد به همین هدف حرکت کرد. او هر قدمی که برداشت قدم اخلاص بود، قدم عبادت بود، قدم بندگی خدا بود و این کیفیت قدم برداشتن رو به اهل بیتش هم منتقل کرد. راه تو پویند یتیمان من، کوی تو جوید سر و سامان من. از کربلا تا شام، از شام تا مدینه، حتی کوچکترین بچه های باقی مونده قدمی جز برای خدا بر نداشتن. کوچه که این کاروان بزرگترین کاروانها بودن، مخلصینشون با اخلاصترین مخلصان عالم بودن. اگر چنین اتفاقی افتاده بود نقل می شد شهدای کربلا و اسرای کربلا تا تمام شدن سفر یک نفرشون یک نفس که بوی گلایه از خدا بده نکشید. یک نفس. بلند شد، همه در اون مجلس به دعوت خودش حاضر شده بودند در یه خیمه، خیمه خودش. هیچ نظامی و جنگجو و فرماندهی در عالم سابقه نداره انقدر آزادی به نیروش بده. سرباز اگه شب جنگ بخواد فرار بکنه بیگیرنش، محاکمه صحرایی میشه، اعدام میشه. جنازش رو دار میکشن برای عبرت دیگران. اول گو پرده خیمه رو کنار بزنین. به تمام نیروش گفت راه بازه، میتونین برین. این آزادی رو کسی در عالم به نیروش نداده. گفت اگر بخواهید بمانید بدانید که یک نفرتون زنده نمیمانید. این حرفو هیچ پیغمبر و امامی نزده یا حق نداشته بزنه، من نمیدونم. من نظر فقهی الان عقلم نمیکشه. ما در آیات قرآن داریم که از مؤمنین بیعت بگیر. انبیا از اصحابشون و امتشون بیعت میگرفتن. امیرالمؤمنین بیعت گرفت. اما چنین آزادی رو کسی به نیروش نداده که بهش بگه اگر احساس خطر شرعی میکنی که روز قیامت جلوتونو بگیرن و بگن چرا منو رها کردید و رفتید، من بیعتم رو از شما برداشتم. برین بهشتتون سر جاش. این دیگه چه کرمیه؟ یعنی مثل اسماعیل همتون قبول، ذبح نشده همتون امضا؟ شاید. گو شما که به نیت 100% اومدید شهید بشید، قبول. قرآن درباره اسماعیل میگه فدیناه و به ذبح عظیم، بعد میگه کذالک نجز المحسنین. ما به ابراهیم اینجور پاداش میدیم، اسماعیل قربان نشده رو قربان حساب میکن. شاید اینو گفت به 72 نفر که حالا که با نیت 100% اومدید انگار قربانی شدید. یک نفر بلند نشود. فکر نمی کنید این 72 نفر از اعظم خردمندان عالم بودن و از عالی ترین خداگاهان جهان بودن؟ این روایت از پیغمبر نقل شده. حتی اهل تسنن هم که کمتر این گونه حرفا رو دارن نقل کردن. ان لله عبادا لیسوا بانبیا یقدتهم النبوه. خدای بندگانی داره که پیغمبر نیستن اما مقام نبوت به اونها قبطه میخوره. قبطه میخوره. بعد از کربلا تا امام عصر همه امامان با گریه گفتن یا لیتنا کننا معکم. قبطه میخورد که چرا ما نبودیم، چه خبر بوده اونجا، مگه کی بودن اینا؟ مگه چطور شده تا حالا در این کشور اینا شناخته نشدن؟ نه خودش، نه اهل بیتش، نه یارانش. سه حقیقت مجهول. سه حقیقت مبهم، سه حقیقت نامعلوم. این مقداری که ما میدونیم و اهلش میدونن دیوانشون کرده. اگه این مبهم، اگر این مجهول معلوم بشه چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ اگر جهان جمع می شدن و اینا رو اسوه خود قرار می دادن، الگوی خود قرار می دادن، سرمشق خود قرار می دادن، چه تحولی در کره زمین اتفاق می افتاد؟ چه تغییری در احوالات مردم اتفاق می افتاد؟ شما ببینید پروردگار برای یه تحول پیدا کردنشون چی کار کرده؟ امروز یه نفر به من گفت، گفت بهتر نبود قبیله هور بدنشو رها می کردن، زین العابدین با همین 71 نفر یه جا دفن می کرد، 4-5 کیلومتر از شهدا و حرم عقبتر نمی بردنش. گفتم نه، کل طرح کربلا قبل از خلقت طرح ریزیش مال خدا بوده، کسی دخالت در این طرح نداشت، قبرام طرح خداست، باید قبیله هور رو قلبشون رو خداوند منقلب کنه، بیاد بدن او رو بردارن 4-5 کیلومتر ببرن اون ورتر، بیان براش این حرم و این گنبد و این گلدسته و این ذریح رو بسازن تا خدا بگه تائب پیش من چقدر قیمت داره، چقدر ارزش داره. دید هیچکی نمیره، عادی نگذشت، سوال کرد، هم رو کرد به اهل بیتش، برادرانش، فرزندان برادرانش، دو فرزند مسلم ابن عقیل که در محضر دایی بزرگوارشون بودن. راه بازه، چرا نمیرین؟ سراشونو انداختن پایین، رو کرد به تک تک یارانش، شما چرا نمیرین؟ اونا هم سراشون رو انداختن پایین. بالاخره سکوت مجلس و اولین کسی که شکست زهیر ابن قین بجلی بود. بلند شد، گفت فردا چند بار ما رو میکشن؟ فرمود یه بار. گفت یه کاری ندارن بعد کشتم؟ نه، چکار دارن؟ گفت حسین جان، اگر 1000 بار ما رو بکشن، بدن ما رو قطعه قطعه کنن، بعد آتیش بزنن، بعد خاکستر کنن، بعد به باد بدن، بعد خدا دوباره ما رو جمع بکنه زنده کنه، ما از پیش تو نمیریم. نمیریم. حرفای اصحاب و اهل بیت تموم شد، سخنرانیشو شروع کرد. احمده علی السراء و الضراء، چه این که در اوج رفاه باشم، چه این که در اوج سختی و بلا باشم، خدا را ستایش میکنم، تعریف میکنم. اثنی علی الله احسن الثناء و به نیکوترین وجه هم پروردگارم و تعریف میکنم. نه به اوج بلا کار دارم، نه به اوج رفاه، فقط با خودش کار دارم. میخواد بلا باشه، میخواد رفاه باشه، رسیدن به این نقطه خیلی کار عظیم، خیلی. احمده علی السراء و الضراء، احمدک اللهم، خدایا تو را سپاس میگویم به سه نعمت که به ما 72 نفر دادی. علا ان اکرمتنا به نبوه، ما رو با نبوت پیغمبرت به این مقام کرامت رسوندی. ارزش ما به نبوت پیغمبرت، عظمت ما به نبوت پیغمبرت. ما گرامی هستیم ولی با نبوت پیغمبرت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این یک نعمت. و علمتنا القرآن، خدایا نعمت دیگر اینه که دانایی نسبت به قرآن به ما دادی. ما قرآن میدونیم، اهل قرآنیم، اهل آیات تو هستیم. اینا مصداق اتم کتاب خدا قرآن مجید بودن. نگین بدنی رو در کربلا قطعه کردن، بگید قرآنهایی رو قطعه کردن. نا مصداق اتم قرآن بودن، عاشق قرآن بودن، عاشق قرائت قرآن بودن، عاشق عمل به قرآن بودن. وقتی سر حبیب ابن مظاهر رو به دامن گرفت و گریه کرد، رو کرد به لشکر، گو کسی رو کشتید که هر شبانه روزش تا دیشب یک ختم قرآن کرد. چه می فهمید چه کردید؟ اصل جنگ با قرآن بوده، اصل جنگ خدا بوده، اصل جنگ با انبیاء خدا بوده. اینا برای حفظ توحید و انبیاء و قرآن شهید شدن. من میتونستم با شخص خدا به جنگم، رفت بودن به جنگ خدا، یقین بدانی. نمک به حرام تر از اینا در عالم نبوده به هیچ عنوان. در روایاتمون داریم قاتلان انبیا اگر توبه واقعی کردن آمرزیده بودن، ولی خود خدا پیغام داده احدی غفران من رو برای قاتلان کربلا نخواد، من گوش نمیدم. هیچ دری رو به روی اونها بنا ندارم باز بکنم، فقط عذاب، فقط. یه دعایی که مستجاب نیست. همه انبیام جمع بشن بگن خدایا ما حسینم راضی کردیم شم رو بیامور، گفته نه نمی بخشم. و علم تن القرآن و فقه تنا فی دین. خدایا من تو رو سپاس میگویم که ما 72 نفر رو دین شناس بارو برد. کسی دین رو بشناسه، هر خطری برای دینش پیش بیاد دینش رو از دست نمیده برای دفع خطر، جانش رو مایه میگذاره که دینش بمانه. و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا. خدایا سه عضو و سه ابزار شناخت به ما دادی، یکی گوش ماست، یکی چشم ما و یکی دل ما، و ما این هر سه رو در دوره عمرمون خوب به کار گرفتیم، خوب گوش دیدیم، خوب دیدیم، خوبم فهمیدیم. خوب گوش دادن، خوب دیدن، خوب فهمیدن که این 72 تا شدن. و بعد با یه حال زاری و تضرعی در پایان سخنرانیش گفت من با این 71 نفرم یه تقاضا بیشتر امشب از تو ندارم، یه خواسته. میگن در خونه کریم رفتی همه چی بخواه، در خانه اکرم الاکرمین رفتی همه چی بخواه. امام گفت من یه خواسته دارم، یک خواسته. معلوم میشه این خواسته عظیمترین خواسته است، یعنی اونم در اون موقعیت اون شب، اون هم دانایی مثل ابی عبدالله علیه السلام. فجعلنا من الشاکرین، ما رو جزء بندگان شاکرت قرار بده. همین همین مقام شکر، چه مقامیه؟ فجعلنا من الشاکرین. سخنش تمام شد. زین العابدین می‌فرماید بعد این سخنرانی هر کدام به طرف خیمه‌های خودشون رفتن. من تا صبح بیدار بودم، تمام این خیمه ها شبیه کندوی عسل، صدای زمه و مناجات و گریه و دعا و نماز و استغفار بود تا نماز صبح، با آرامش کامل. میدونستن کجا دارن میرن. ایمان به راه، ایمان به هدف، ایمان به حق، ایمان به حقیقت. شب رو سپری کردن، امروز اومد. امروز رو هم در کمال اخلاص سپری کردن تا 4 بعد از ظهر اومد. بین 3 و 4 حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود. که میان گودال افتاده بود. دیگه توان حرکت نداشت. لحظه آخر رو چقدر زیبا گذراند. صورت خونالودش رو روی خاک گذاشت. الهی رزن به قضائت، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک. خودش که داشت به نقطه وصل میرسه، فکر کنم این جمله یعنی جمله آخرشو که گفت و سر جدا شد برای خودش نگفت، چون در نقطه اتصال نیازی به این جمله نیست. امام زمان میگه تو اون لحظه نگران اهل بیتش بود، نگران بود. نگرانی این جمله رو گفت. زیر خنجر یه نگاهی به خیمه ها کرد، به پروردگار گفت یا غیاث المستقیم. شما الان مجلس تموم میشه، یا میرین مسجد یا میرین خونه. مسجدی ها میگن اینا خسته عزاداری هم، آب بیارین، غذا بیارین. زن و بچه تون میگن خسته هم، سفره رو آماده کنین. یه سر دیگه کربلا چه خبره؟ دستور داد، گفت اول خیمه ها رو رو سرشون هوار بیاریم، بعد آتیش بزنیم، میخواستن همه رو بسوزونن. وقتی صدا رو زینب شنید، اومد خیمه زین العابدین. برادرزاده، خدا چی خواسته؟ بمونیم و بسوزیم یا نه؟ فرمود عمه سریع بگو زن و بچه فرار کنن. امام زمان میگه خار کردن اهل بیت، عزیزان ما رو خار کردن، عزیزان ما رو خار. نمیدونم چه تعدادی سواره ریختن دنبال اینا، اینا پیاده بودن لای این اسبان، چه تعدادی ریختن. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. غروب شد، برگشتن این دو تا خواهر، این زنا و بچه ها رو چه جور جمع کردن، دیگه جا نداشتن، خیمه نداشتن، همه رو میان بیابان نشوندن، بچه ها دنبال عمو میگشتن، دنبال بابا میگشتن، دنبال اکبر میگشتن. امشب با دیشب چقدر فرق کرده، نصف شب خیلی گرم بود، 50 درجه گرم بود. به عمر صد گفتن اگه میخوای اینا رو منتقل به کوفه کنی، اینا تا صبح میمیرن، اگه میشه آب براشون بفرست. 4-5 تا مشک آب کردن و بردن، چشم بچه ها که با آب بوده، عمو بیا آب آزاد شده، عمو بیا آب آزاد شده، عمو
غریبان.